دکتر دیوه متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 24 مکاشفه ساعت 18:09-19:10، پایان سوگواری و شادی سقوط بابل 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیوه متیوسون هستم، در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 24 مکاشفه، فصل ساعت 18:09-19:10، سوگواری و شادی برای سقوط بابل است. در آیات 9-19 از باب 18 گفتیم که سوگواری و عزاداری را بسیار شبیه به سوگواری و مرثیه‌هایی می‌بینیم که در واکنش به سقوط سور در حزقیال باب 27 بیان شده است. اکنون ما سوگواری و مرثیه سرایی کسانی را می‌بینیم که با روم همکاری کردند و کسانی که در ثروت و سیستم اقتصادی اون سهیم بودند و اکنون به دلیل سقوط، به معنای همونطور که اشاره کردیم، مرگ آنها و به این معنی که منبع ثروتشان قطع شده است، سوگواری می‌کنند. بنابراین آنها به دلیل گناه خود سوگواری نمی‌کنند، بلکه به دلیل سقوط روم و چگونگی تأثیر آن بر آنها سوگواری می‌کنند. آنچه ما در نیابیم این است که سوگواری‌ها و عزاداری‌ها در فصل 18 آیات 9-19 به سه گروه مختلف نسبت داده می‌شود. گروه اول سوگواری پادشاهان زمین در آیات 9 و 10 خواهد بود. گروه دوم سوگواری بازرگانان در آیات 11-17 خواهد بود. و در نهایت گروهی که به نوعی بر پیشگویی سور در حزقیال 27 تسلط داشتند، گروه صاحبان کشتی یا کسانی هستند که از طریق تجارت و صنعت کشتیرانی در تجارت مشارکت دارند. سوگواری آنها را به عنوان گروه آخر در آیات 17-19 خواهید یافت. و همچنین متوجه خواهید شد که در گروه آخر دقیقاً در نحوه پاسخ آنها به اوج خود می‌رسد. اما از آیات 9 و 10 سوگواری پادشاهان زمین و دو دلیل برای سوگواری آنها در این بخش شماره 1 است. آنها با بابل روم مرتکب زنا شدند و ما قبلا دیدهاییم که این زنای فیزیکی نیست، اگرچه چند تفسیر آن را این گونه تفسیر می کنند. این احتمالاً زنای فیزیکی نیست، اگرچه به این معنی نیست که آنها این کار را نکردند، بلکه قرار بود این را از نظر مشارکت در ثروت و بت‌پرستی او درک کنند. ما دیدهاییم که روم به عنوان یک فاحشه با درگیر کردن سایر ملت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود باعث شد که آنها با او زنا کنند، جایی که آنها بیش از حد ثروتمند شدند و از مصرف خود برای ثروت لذت بردند و به دلیل ارتباطشان با روم از ثروت بیش از حد لذت بردند. این دومین دلیل است که چرا آنها در تجمل زندگی کردند. آنها از ثروت روم ثروتمند شدند و اکنون به دلیل قطع شدن آن منبع، به اصطلاح به دلیل داوری خدا در روم، سوگواری می کنند. این واقعیت که آنها دور ایستادند، احتمالاً نشان دهنده تمایل آنها به اجتناب از داوری‌هایی است که اکنون بر روم نازل می شود. همچنین توجه داشته باشید که آنها به شکل مصیبت‌ها واکنش نشان می دهند که قبلاً با داوری‌های شیپور در انتهای فصل 8 دیدیم. در معرفی سه داوری آخر شیپور، آنها مصیبت نامیده شدند. مصیبت‌ها به دلیل داوری‌هایی که قرار است اتفاق بیفتد یا بر یک ملت نازل می‌شود، بیان می‌شوند. بنابراین، وای اصطلاحی برای سوگواری است به دلیل داوری که اکنون بر شهر بابل، روم، نازل شده است. پس اینها پادشاهان زمین هستند. پادشاهان زمین کسانی هستند که از ثروت روم بیش از حد ثروتمند شدند. آنها کسانی هستند که از باب هفت زبان می‌گیرند. آنها با فاحشه زنا کردند و اکنون در مواجهه با داوری او سوگواری می کنند. در آیات 11-17 با گروه دوم یعنی سوگواری بازرگانان آشنا می شویم. و احتمالاً در اینجا نویسنده به ویژه به حزقیال فصل 27 متکی است که در آیات 27 و همچنین 30-32 گفتیم که حزقیال 27 سوگواری است که به ویژه بر کسانی که در صنعت کشتیرانی تجارت می کردند تمرکز دارد و اکنون به دلیل سقوط و داوری بر شهر سور سوگواری می کنند. اما می خواهم توجه کنید که در فصل 27 و آیه 27 او ثروت، کالاها و اجناس شما، ملوانان، دریانوردان و کشتی سازان، بازرگانان و همه سربازان شما و هر کس دیگری که در کشتی است را توصیف می کند. و سپس همچنین از 30-33 آنها صدای خود را بلند کرده و به تلخی فریاد خواهند زد. آنها به خاطر شما سر خود را خواهند تراشید. آنها پلاس خواهند پوشید و با اندوه و ماتم تلخ بر تو خواهند گریست، در حالی که برای تو ناله و سوگواری می کنند. آنها برای تو مرثیه خواهند خواند. چه کسی تا به حال مانند سور که در محاصره دریاست سکوت کرده است؟ هنگامی که کالاهای تو در دریاهایت جریان داشت، بسیاری از ملتها را با ثروت و کالاهای عظیم خود سیراب کردی. پادشاهان زمین را ثروتمند ساختی. بنابراین توجه کنید که حتی در آنجا شما سه گروه را دارید، اگرچه آنها مانند آنچه در مکاشفه آمده است، از هم جدا نیستند و پادشاهان زمین را دارید. همچنین بازرگانان را دارید. و در نهایت صاحبان کشتی و کسانی که در صنعت حمل نقل دریایی فعالیت دارند را دارید. و هر سه اینها الگوهایی برای سه گروهی که اکنون در مکاشفه 18 سوگواری می کنند ارائه می دهند. و بنابراین اکنون ما بر اساس حزقیال 27 با بازرگانان آشنا می شویم. و دلیل سوگواری آنها در آیات 11 تا 17 مشابه است. و اون این است که خودخواهی و شهوت خودخواهانه آنها برای ثروت اکنون قطع شده است. زیرا منبع ثروت آنها که تجارت با روم بود اکنون به دلیل نابودی روم متوقف شده است. به فهرست محموله ها توجه کنید. و اینجا جالب است. این تنها جایی است که یوحنا فهرست گسترده ای از کالاهای لوکس را گردآوری می کند که پیشینهایی در عهد عتیق نیز دارد. اما به نظر من یوحنا اون را طوری تنظیم کرده است که دقیقاً با کالاها و محموله هایی که قرار بود به روم وارد شوند مطابقت داشته باشد. و اکنون تصویر بازرگانانی است که با شرکت در واردات این اقلام لوکس به روم خود را ثروتمند کردند. بسیاری از این چیزها اقلام لوکسی هستند که فقط ثروتمندان میتونستند از عهده خرید آنها برایند. برخی از این اقلام مانند گندم و غلات، کالاهای اساسی برای مصرف همه بودند. اما در فصل ششم بارها در تاریخ روم دیدیم که حتی اون هم برای افراد عادی و حتی فقیران غیرقابل تهیه بود. و تنها با قیمت گزافش فقط برای ثروتمندان مقرون به صرفه می بود. اما این فهرست محموله ها بسیار جالب است. من فکر می کنم این فهرست محموله ها در آیات 12 و 13 نشانه دیگری است که یوحنا بابل را در درجه اول به عنوان شهر روم می بیند. از اونجا که همه اینها را می توانید در اکثر تفاصیل بخونید، نمی خواهم وارد جزئیات شوم که دقیقا این اقلام چه هستند، اما تقریبا در هر تفسیری می توانید توضیحاتی در مورد آنها و حتی ارتباط آنها با روم و این واقعیت که همه اینها توسط روم وارد می شدند، بخونید. بیشتر اینها در تجارت پرسود بودند، چیزهایی که برای بازرگانان سودآور بودند و توسط نخبگان شهر روم گرامی داشته می شدند. بنابراین این لیست از تصویر روم به عنوان شهری که به ثروت بیش از حد و تجمل بیش از حد گرایش دارد و شهری که با عطش و شهوت برای کالاهای مادی مشخص می شود، پشتیبانی می کند، دقیقا همون چیزی که یوحنا روم را به خاطر اون مورد انتقاد قرار می دهد. اما اکنون بازرگانان نیز به گونه‌ای به تصویر کشیده می شوند که گویی از این محموله ها ثروتمند شده اند. اما اکنون که روم نابود شده است و اکنون که بابل روم نابود شده است، آنها دیگر نمیتوانند با ثروت روم زندگی مجللی داشته باشند. در واقع یک عنصر شگفت‌انگیز، دو عنصر وجود دارد که میخوام توجه شما را در این لیست جلب کنم، اما یکی از آنها شگفت‌انگیز است. برای مثال به ذکر طلا، نقره و سنگهای قیمتی و همچنین پارچه‌های کتانی ظریف و ارغوانی و ابریشم و همچنین مرواری توجه کنید. دوم مورد اول تصویر پارچه‌های کتانی ارغوانی و همچنین طلا و سنگ‌های قیمتی به توصیف فاحشه برمی‌گردد. بنابراین این به معنای نوعی لباس فاحشه است. اما همچنین حتی در فصل 17 و آیات 1 تا 3 توصیف فاحشه‌ای که با لباس‌های بنفش و طلا و سنگ‌های قیمتی آراسته شده بود، نه تنها منعکس کننده لباس فاحشه، بلکه نشان دهنده نمایش متظاهران ثروت روم نیز بود. و اکنون می‌بینیم که این موضوع در اینجا تکرار می‌شود. اما علاوه بر این ما قبلا در رابطه با توصیف فاحشه اشاره کردیم که این توصیف اورشلیم جدید در مکاشفه 21 را نیز پیش بینی می کند که با طلای گرانبها و جواهرات گرانبها آراسته شده است، دروازه هایی از مرواری دارد و همچنین به عنوان عروسی آراسته برای شوهرش به تصویر کشیده شده است. بنابراین تمام این ثروت از آن پیش بینی می کند. اما نکته جالب این است که آخرین مورد در میان پیشنهاد است. و توجه کنید که چگونه از چیزهای بیجان مانند طلا و نقره و جواهرات به ادویه‌ها و محصولات چوبی و همچنین در نهایت به محصولات پارچ‌هایی و چیزهایی از این قبیل و سپس محصولات غذایی مانند روغن و گندم منتقل می‌شود. اما سپس به چیزهای زنده مانند گاو و گوسفند و اسب و کالسکه می‌رسد. و در میان آن شامل جسم و روح انسانها نیز می شود. به احتمال زیاد این عنصر اضافه شده، تجارت برده را منعکس می کند که بخش قابل توجهی از اقتصاد روم بود. و انواع و اقسام تخمین ها در مورد میزان بردهداری در روم وجود داشته است. فرد می توانست از طرق مختلف برده شود. یکی از آنها این بود که یکی از دلایلی که ممکن بود کسی برده شود، فروش خود به بردگی به دلیل بدهی بود. دلیل دیگر این بود که وقتی روم سرزمینی را فتح می کرد، بردگان را وارد می کرد. بنابراین این بردهداری نژادی نیست، بلکه به طرز جالبی بردهداری شاید حتی افرادی از استانهای روم است که اکنون به عنوان برده وارد کردند. جالب است که آنها در گروه گوسفندان و گاوها قرار می گیرند، گویی بدنهای انسانی متوجه اشاره به بدنهای انسانی می شوند، گویی اکنون با بدنهای انسانی به عنوان کالاهایی رفتار می شود که برای تجمل و سود مالی معامله می شوند، همانطور که گاو و گوسفند نیز همینطور هستند. اما یوحنا روحهای انسانی را نیز اضافه می کند، شاید برای اینکه دقیقاً مشخص کند چه اتفاقی می افتد. در پایان این فهرست از چیزهایی که معامله می شوند، اجساد فقط یک کالای دیگر نیستند، بلکه یوحنا می گوید که آنها در واقع روح انسان هستند. اما روم اکنون با آنها صرفاً به عنوان کالای دیگری برای معامله یا واردات رفتار می‌کند تا بتواند از طریق آن ثروت کسب کند. بنابراین شما این تصویر را دریافت می‌کنید، اگرچه برجسته نیست، اما هنوز بخش مهمی از اقتصاد روم است که اقتصاد آنها به قیمت بقیه امپراتوری و جهان به دست می‌آید. آنها با استثمار سایر ملت‌ها و حتی استثمار استان‌های خود، ثروتمند و تجملاتی می‌شوند تا روم بتواند ثروت خود را افزایش دهد و شهود و اشتیاق خود را برای تجمل بیش از حد ارضا کند. مانند پادشاهان زمین، آنها سوگواری می‌کنند، زیرا منبع ثروتشان این فهرست محموله‌ها از بین رفته است. و دوباره به زبان آیه 14، یعنی میوه آرزوهایتان توجه کنید. بنابراین روم به عنوان کشوری شهوتران، خواهان تجمل و ثروت به تصویر کشیده شده است و اکنون که این وضعیت از بین رفته است، سیستم اقتصادی خودخواهانه و ثروت روم نابود شده است. یعنی روم همانطور که دیدهایم برای خدمت به خود و حتی تا حدی استثمار و آسیب رساندن به سایر ملتها حتی در استانهای خودشون وجود داشته است. حال این گروه نیز در فاصله‌های ایستادند، زیرا مانند پادشاهان زمین احتمالاً تصویر این است که آنها از قضاوت می‌ترسند. آنها نمی‌خواهند در قضاوت خودشان شرکت کنند. و اکنون آنها مانند پادشاهان زمین برای شهر مصیبت اعلام می‌کنند. بنابراین متوجه خواهید شد که آنچه در هر سه گروه اتفاق می‌افتد این است که هر سه گروه و ما دیدهاییم که در دو گروه اول این شامل سوگواری و عزاداری آنها برای روم به دلیل آنچه که به دلیل ویرانی روم از دست داده است خواهد بود. این آیه وای بر نابودی آنها را بیان می کند و سپس معمولاً تصویری از آنها را نشان می دهد که دور ایستادند تا در نابودی و داوری آنها دخیل نباشند. آیه 16 سپس درباره واکنش بازرگانان یا پادشاهان زمین است. آیه 16 نشان می دهد که آنها فریاد می زنند. وای، 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 ای شهر بزرگ، ملبس به پارچه های کتانی ظریف و ارغوانی و قرمز، درخشان با طلا، سنگ های قیمتی و مروارید. باز هم با اشاره به ماهیت مجلل روم، به آیه 17، آیه 4 و نحوه به تصویر کشیدن فاحشه اشاره دارد. بنابراین واضح است که ایده این است که اینها کسانی هستند که توسط روم آغوا شدند، کسانی که با درگیر شدن در سیستم اقتصادی بی خدا و بت‌پرستانه آنها که صرفاً برای منفعت روم و عطش و شهوت آن برای ثروت و تجمل بیش از حد طراحی شده است، به دام افتاده و اغوا شدند تا با روم مرتکب زنا شوند. و اکنون این بازرگانان اینجا کسانی هستند که با سهیم شدن در ثروت روم با آن زنا کردند. و سپس در عرض یک ساعت ثروت عظیم به نابودی کشیده شده است. بنابراین احتمالاً دوباره یک ساعت که در اینجا ناگهانی بودن و سرعت و ماهیت ناگهانی نابودی بابل روم را نشان می دهد. نه یک کلمه تحت لفظی که نشان دهد نابودی اون فقط یک ساعت طول کشیده است، بلکه یک ساعت ارزش نمادین سرعت و ناگهانی بودن را به عنوان مشخصه نابودی بابل روم نشان می دهد. گروه آخر و سوم و پایانی سوگواری صاحبان کشتی در آیات 17 تا 19 است. ما قبلاً دوبار، یک بار به طور کامل به چند بخش از حزقیال 27 اشاره و آنها را خوانده ایم، یکی به طور کامل، اما چند بخش از پیشگویی‌های علیه سور در حزقیال که در اینجا نقش مهمی ایفا می‌کنند. اشاره به صاحبان کشتی و کسانی که در تجارت از طریق صنعت کشتیرانی دخیل هستند، اکنون در پشت اشاره یوحنا به کسانی که در کشتیرانی دخیل هستند و ثروت خود را از تجارت دریایی با همکاری روم به دست آوردند، قرار دارد. اکنون آنها نیز ایستادند و تأثیر مخرب نابودی بابل را مشاهده می کنند. و در واقع به نظر می رسد که تمرکز اصلی بخش سوم همین باشد. همانطور که گفتم به نظر می رسد بخش سوم کمی شدیدتر باشد، زیرا یوحنا از زبان حزقیال 27 و آیات 28 تا 33 در مورد افراد خاصی استفاده می کند که پولاس می پوشند و بر خود خاک می ریزند و حتی در سوگ سقوط بابل در خاک می غلطند. بنابراین به نظر می رسد موضوع اصلی این بخش تأثیر کاملا مخربی است که سقوط بابل اکنون بر کسانی که به اون وابسته هستند دارد. و این با این واقعیت نشون داده می شود که آنها اکنون خاک بر سر خود می ریزند که احتمالاً نشانه توبه نیست، بلکه صرفاً نشانه غم و اندوه است. بنابراین این افراد را نباید به عنوان توبه کار تصور کرد، اگرچه قرار دادن خاک و خاکستر بر سر در جاهای دیگر نشانه توبه است. در اینجا، همانطور که در حزقیال 27 آمده است، این صرفاً نشانه سوگواری و اندوه است، نه برای گناهان خود، بلکه برای سقوط شهری که در آن ثروتمند شدند. بنابراین این تکرار سهگانه سوگوارانی که بر مرگ روم سوگواری می کنند در اینجا ذکر شده است و شاید به دلیل تأکید بر ماهیت تکراری سه گروه مختلف که همین را القا می کنند به سه دسته تقسیم شدند، اما همه آنها از روم ثروتمند شدند و اکنون منبع ثروت خود را از دست دادند. بنابراین همه آنها می نشینند یا می ایستند و داوری روم را مشاهده می کنند، اکنون در حالی که دور ایستادند ناله های غم سر می دهند و بر شهر افسوس می خورند. همه اینها برای تشدید داوری روم با نشان دادن تأثیرات آن بر کسانی است که از آن بهره مند شدند. یعنی کسانی که مرتکب زنا شدند با شهر روم زنا کردند. کسانی که روم آنها را اغوا کرد تا در ثروت آن سهیم شوند و از روم و تجارت آن ثروتمند شوند. حال منظور این متن است، اگرچه جالب اینجاست ترجمه های انگلیسی در اینجا وقفه ایجاد نمی کنند، بنابراین شما به نوعی این را از دست می دهید، اما یک وقفه واضح وجود دارد که باید در فصل 18 در آیه 20 رخ دهد، یا نوعی وقفه باید رخ دهد زیرا اکنون تضاد واضحی بین مصیبت‌ها و سوگواری‌های سه گروهی که از روم ثروتمند شدند و اکنون بر نابودی و داوری اون سوگواری می‌کنند وجود دارد. در آیه 20 اکنون با گروهی از قدیسان آشنا می‌شوید که در مقابل در آیه 20 از سقوط روم شادمان می‌شوند. بنابراین سه گروه پادشاهان زمین، بازرگانان و صاحبان کشتی تنها گروه‌هایی نیستند که به سقوط روم واکنش نشان می‌دهند. آنها با سوگواری واکنش نشان می‌دهند زیرا ثروتمند شدند و کسانی بودند که برای ثروتمند شدن به اقتصاد روم اغوا شدند. اما اکنون گروه دیگری را دارید که به سقوط روم، بابل روم واکنش نشان می‌دهند و اون مقدسین در آیه 20 هستند. می‌گوید ای آسمان بر او شادی کنید. ای مقدسین و رسولان و انبیا شادی کنید. خدا او را به خاطر رفتاری که با تو داشته داوری کرده است. جالب اینجاست که فصل 18 اساساً گروه‌های مختلف را از زبان سوم شخص توصیف می‌کند. در اینجا کاری که پادشاهان زمین انجام دادند و بازرگانان این کار را کردند و در اینجا کاری که صاحبان کشتی انجام دادند آمده است. حال در آیه 20 به دوم شخص تغییر می‌کند، جایی که بهشت مقدسین، رسولان و پیامبران مستقیماً مورد خطاب قرار می‌گیرند و اکنون به آنها دستور داده می‌شود که شادی کنند زیرا خدا بابل را داوری کرده و از آنها انتقام گرفته است. بنابراین آیه 20 به نوعی تأکید است. بنابراین باید کمی تغییر بین آیات 19 و 20 را ببینیم که اکنون پاسخ مقدسین کمی مهمتر است و قرار است در مقابل پاسخ بازرگانان به سقوط روم به طور برجسته‌ای برجسته شود. با این حال، جالب است که در آیه 20 نویسنده به نظر می رسد دوباره ارمیا 51 را برمی دارد. یوحنا در همون ابتدای فصل به ویژه در آیه 4 با ارمیا 51 شروع می کند. احتمالاً این موضوع در پس فرمان فرار از بابل نهفته است. اما دیدهاییم که یوحنا از ارمیا فاصله گرفته است زیرا می خواد روم را به دلیل شیوه های اقتصادی، بت‌پرستی و به ویژه شیوه های اقواگرانش در اقوای ملت ها برای مشارکت در ثروتش نقد کند. و برای این کار یوحنا به سراغ وحی دیگری رفته است، یعنی وحی‌هایی علیه سور که سور را به دلیل تجارت و تجمل و ثروت بیش از حدش محکوم می‌کرد، همون چیزی که یوحنا می‌خواد روم را به خاطر اون نقد کند. بنابراین یوحنا سپس به سراغ حزقیال، به ویژه فصل 27، رفت تا تصویری از روم و انتقادش از آن ارائه دهد. اما سپس، در فصل 51، آیه 48 از کتاب ارمیا، می‌خوانیم که آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست، برای بابل فریاد شادی سرخواهند داد، زیرا از شمال به ویرانگران حمله شده است. بنابراین به ذکر آسمان و زمین که از شادی یا شادی برای بابل در ارمیا 51 آیه 48 اشاره می کنند، توجه کنید. به نظر می رسد که این موضوع در پشت آیه 29 است، جایی که آسمان و همه مقدسین و پیامبران اکنون در حال شادی هستند و از آنها خواسته می شود که از نابودی بابل شادی کنند. بنابراین واکنش مقدسین به داوری بابل، انتقام خون آنها و دعوت به شادی بود. اکنون یوحنا به الگوی اولیه خود از فصل 51 ارمیا بازگشته است که داوری بابل را توصیف می‌کند. بنابراین این ما را به پایان واکنش‌های مختلف به سقوط بابل می‌رساند که یکی از آنها واکنش منفی کسانی است که اغوا شده‌اند تا از طریق شیوه‌های اقتصادی خود در سود نامشروع و نامشروع روم مشارکت کنند. و اکنون در آیه 20 کاملاً برعکس پاسخ مقدسین مبنی بر این که خدا اکنون برای تبریه آنها برای انتقام گرفتن از آنها با داوری بابل روم اقدام کرده است و بنابراین مقدسین شادمان می شوند. سپس این فصل در آیات 21 تا 24 با خلاصهای نهایی از ویرانی ها و اثرات ویرانگر بابل به پایان می رسد. و بار دیگر در 21 و 24 به نظر می رسد که ما موقتا از نظم خارج شده ایم. به نظر می رسد آیات 21 تا 24 پیشبینی سقوط بابل باشد. بنابراین ممکن است موقتاً آیات 21 تا 24 قبل از آیات 9 تا 19 اتفاق بیفتد که به وضوح فرض می‌کند بابل قبلاً سقوط کرده است. اکنون همه مردم اطراف آن را در حال سوگواری و عزاداری برای سقوط آن می‌بینید. حال به نظر می‌رسد آیات 21 تا 24 موقتاً شما را به قبل از سقوط بابل برمی‌گرداند، اما در عین حال نقش مهمی در تفسیر بیشتر ویرانی بابل و اثرات آن ایفا می‌کند. و احتمالاً بیشتر مبنای شادی مقدسین را در آیه 20 توصیف می کند. بنابراین آیات 21 تا 24 به نظر می رسد دلیل شادی مقدسین را همونطور که در آیه 20 آمده است، بیشتر توصیف می کند. و بنابراین در واقع با یک عمل نبویی آغاز می شود. گاهی اوقات، در متون نبوی، می بینید که پیامبران در واقع درگیر نوعی عمل هستند که اهمیت نمادین دارد. و یکی از این موارد بار دیگر در ارمیا فصل 51 یافت می شود. در ارمیا 51، یوحنا از الگویی برای به تصویر کشیدن کلی سقوط بابل تاریخی در داوری استفاده کرده است و یوحنا چندین بار از آن بهره برده است. حال در فصل 51 و آیه 63، یک عمل نبویی جالب یا کنش نبویی را می یابیم که اهمیت نمادین دارد. و این در آیه 63 است. از آیه 62 شروع می کنم. پس بگو، ای خداوند، تو گفته ای که این مکان، بابل را ویران خواهی کرد، به طوری که نه انسان و نه حیوان در آن زندگی نکنند. این مکان برای همیشه ویران خواهد ماند. وقتی خواندن این تومار را تمام کردی، سنگی به آن ببند و آن را به رود فرات بینداز. آنگاه بگو، بابل نیز غرق خواهد شد و دیگر برن خواهد خواست. به خاطر بلایی که بر سر اون خواهم آورد، مردمش سقوط خواهند کرد. این الگویی برای آنچه در آیه 21 اتفاق می‌افتد، ارائه می‌دهد یک فرشته قدرتمند. شما توماری را که به اون بسته شده است، پیدا نمی‌کنید، بلکه فرشته‌ای در نوعی عمل نمادین، یک عمل نمادین نبوی سنگ آسیابی را برمی‌دارد و آن را به دریا می‌اندازد. و سپس، دقیقاً همانطور که در ارمیا 51 یافتید، فرشته آن را تفسیر می‌کند و می‌گوید با چنین خشونتی شهر بزرگ نیز فرو ریخته و دیگر هرگز یافت نخواهد شد. بنابراین این عمل نمادین از جانب فرشته در ارمیا 21 به عنوان یک فعالیت نمادین یا نمایش نمادین از سقوط بابل یعنی خود روم در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌توانید ببینید یوحنا چه می‌کند. او نشان می‌دهد که سقوط تاریخی بابل از نظر گونه شناسی اکنون به عنوان سقوط نوعی بابل جدید به تصویر کشیده شده است و اون شهر روم و امپراتوری روم است. و آیات 22 و 23 سپس، آیات 22 و 23 نتیجه این را بیشتر به تصویر می کشند. و آن این است که تمام نشانه های زندگی در بابل از بین خواهد رفت. این راهی است برای نشان دادن دوباره اینکه تمام چیزهای رایج زندگی که میشنوید نواختن فلوت و چنگ و عروسی، آسیاب کردن سنگ آسیاب، آسیاب کردن غلات، تمام اون چیزها، نور چراغی که در خانه ها می بینید، همه خاموش خواهند شد. همه اینها به عنوان نشانه دیگری از وسعت و ماهیت کامل نابودی بابل از بین خواهند رفت. اما توجه داشته باشید که فصلهای 23 و 24 با خلاصه ای از دلایل سقوط بابل به پایان می رسند. اولاً بازرگانان شما مردان بزرگ جهان بودند. و با طلسم جادویی تو همه ملت‌ها گمراه شدند. در او خون پیامبران و مقدسین و همه کسانی که بر روی زمین کشته شدند یافت شد. بنابراین اول از همه به ذکر مردان بزرگ توجه کنید که احتمالاً نشان دهنده تکبر و خودستایی آنهاست در تضاد مستقیم با ستایش، پرستش و جلالی که فقط خداوند در سرودهای بیان شده در فصلهای چهارم و پنجم مکاشفه شایسته آن است. بنابراین یک بار دیگر تکبر و خودستایی اقتدار و قدرت الهی را آبیاری می کند و آنچه را که فقط متعلق به خداست برای خود ادعا می کند. این اولین جرمی است که روم و ملتهایی که در آن شرکت دارند اکنون مرتکب آن می شوند. دوم این است که جادو یا جادوگری او ملتها را گمراه می کند و اینکه ما چقدر باید این را به معنای واقعی کلمه بپذیریم یا نه. نکته اصلی تکرار آنچه یوحنا در فصلهای 17 و 18 به خاطر اون روم را مورد انتقاد قرار داده است، این است که روم سایر ملتها را به ارتکاب زنا با خود اغوا کرده است. او در فریب دادن آنها و به دام انداختن آنها در بت‌پرستی‌ها و اعمال اقتصادی فریبنده، جذاب و اغواگرانه خود مقصر است. و در نهایت او همچنین مسئول خون قوم خدا است. یعنی ما قبلاً اون مضمون را دیدیم. او مرتکب خشونت شده است. یعنی او از خون مقدسین مست است. او مقصر خون کسانی است که آنها را آزار داده است. احتمالاً این نیز منعکس کننده ارمیا 51:49 است. توجه کنید که چگونه به پایان می رسد. این نه تنها خون مقدسین بلکه تمام مردم روی زمین هستند که به خاطر او کشته شدند. باز هم به تصویر کشیدن روم به عنوان امپراتوریایی که حکومت خود را از طریق خشونت گسترش می دهد، صلح خود را حفظ می کند، حکومت خود را حفظ می کند، اقتصاد خود را از طریق خشونت حفظ می کند. ارمیا فصل 51 و آیه 49 احتمالاً متنی است که یوحنا به آن استناد می کند. بابل باید به خاطر کشتشدگان اسرائیل سقوط کند، همانطور که کشتشدگان تمام زمین به خاطر بابل سقوط کردند. بنابراین به ارمیا 51:49 توجه کنید که بابل مؤثر قتل قوم خدا، اسرائیل و همچنین کسانی است که روی زمین هستند. و اکنون مکاشفه 18 با خون پیامبران و مقدسینی که روم مقصر آنهاست و همچنین کسانی که بر روی زمین کشته شدند پایان می‌یابد. بنابراین برای نتیجه گیری از فصل 18، اساساً فصل 18 فراخوانی برای مقدسین است تا از سقوط بابل، از داوری بابل شادمانی کنند. زیرا سقوط بابل عدالت داوری خدا را در انتقام خون مقدسین و تبریه آنها نشان می‌دهد. اما نویسنده در عین حال با ارائه حداقل 3 دلیل برای سقوط بابل مبنای داوری و سقوط بابل را شرح می‌دهد که باید باعث شادی مقدسین شود. در فصل‌های 17 و 18 بیان شده است. اول اینکه بابل خود را ستایش می‌کند. بابل روم خود را به عنوان خدا معرفی می‌کند. بابل روم اقتداری را که فقط متعلق به خداست ادعا می‌کند و پرستش و جلالی را که فقط شایسته خداست دریافت می‌کند. فصل 4 و 5 مکاشفه. دوم بابل روم متکبر و در ثروت خود زیاد روی می‌کند، حتی به قیمت از دست دادن سایر ملت‌ها. بابل روم به عنوان کشوری تشنه ثروت و تجمل به تصویر کشیده شده است، کشوری که عطش فراوانی برای کالاهای مادی دارد و این کار را انجام می‌دهد، حتی اگر به معنای استثمار سایر ملت‌ها و حتی استانهای خودشون باشد. علاوه بر این می‌تواند سومین مورد باشد، اما علاوه بر مسئله ثروت، آنها همچنین در کنار تمایل خود به انباشت ثروت و مصرف بیش از حد تجمل باعث شدند که سایر ملت‌ها با آنها مرتکب زنا شوند، آنها را به دام انداخته و به ارتکاب زنا ترغیب می‌کنند که در سیستم اقتصادی بی خدای آنها که صرفاً برای منافع خودخواهان خودروم است، دخیل است. و سپس سوم بابل روم مرتکب خشونت شدید می شود. آنها قوم خدا را کشتند. آنها مقصر خون مقدسین در درجه اول قوم خدا و همچنین مقصر خون سایر ملت هایی هستند که به قتل رساندند. برای به تصویر کشیدن این موضوع، برای توصیف بابل، شخصیت روم و داوری آن، نویسنده از متون متعدد عهد عتیق، متون متعدد عهد عتیق مانند ارمیا و همچنین حزقیال و اشعیا که داوری و سقوط سایر ملت‌های تاریخی را که مقصر همان جرم، همان جنایت بودند، به تصویر می‌کشند، بهره برده است. بنابراین روم به نوعی ترکیبی از و در حال ظهور همه این ویژگی‌ها در نظر گرفته می‌شود، همانطور که خدا شهرهای بی خدای گذشته را محکوم و داوری کرد. بار دیگر، قوم او می توانند مطمئن باشند که او ملتی شرور، بی خدا و بت‌پرست دیگر را به شکل روم داوری خواهد کرد. و بنابراین یوحنا می تواند از این امر مطمئن باشد، زیرا عهد عتیق به او گفته و الگویی برای داوری خدا بر سایر امپراتوری های بت‌پرست، ثروتمند و خشن ارائه داده است. و از نظر تاریخی، روم واقعاً یک قرن بعد داوری شد. و در یک سطح، آیات 17 و 18 مکاشفه در واقع در سقوط روم زمان یوحنا که او در زمان خود با آن روبرو بود، به وقوع پیوست. و بنابراین روم که مظهر همه این امپراتوری های دیگر است، اکنون به همان سرنوشت دچار می شود. بنابراین یوحنا این را از طریق سایر متون نبوی عهد عتیق تفسیر می کند. در این حال، من متقاعد شدم که احتمالاً و فقط برای اینکه توضیح مختصری در مورد چگونگی درک ما از بابل و روم بدهم، یوحنا به وضوح اسلحه‌های خود را به سمت شهر روم، امپراتوری زمان خود و امپراتوران نشانه گرفته است. فکر نمی کنم در این مورد شکی وجود داشته باشد. اما ما قبلاً این را دیده ایم. به خصوص وقتی به آیات 17 و 18 می رسیم، آشکار می شود که یوحنا داوری روم، شهر روم قرن اول، را در مقابل داوری خدا بر جهان بزرگتر قرار داده است. و در جهان بزرگتر، می توانیم بگوییم شهر آخرال زمان، شهری که شاید نماینده کل جهان در مخالفت با خدا باشد. بنابراین اینطور نیست که یوحنا سپس روم را می بیند و سپس جانشینی امپراتوری ها را پیش بینی می کند. اینطور نیست که یوحنا فکر می کند، ممکن است فاصله زیادی بین روم و داوری نهایی وجود داشته باشد. اما نکته این است که یوحنا باید به خوانندگانش کمک کند تا ماهیت اوضاع را ببینند و به شیوهای واقعا آخرال زمانی ماهیت واقعی روم را کشف کنند و به آنها دیدگاهی از وضعیتشان ارائه دهند. یوحنا نه تنها وضعیت روم قرن اول را می‌بیند و تفسیر می‌کند، بلکه احتمالاً نابودی اون را در پس زمینه وسیع‌تری از نابودی نهایی دشمنان خدا و داوری نهایی زمین و جهان به تصویر می‌کشد که خواهیم دید یوحنا قرار است از آن عبور کند، مثلا بلافاصله در فصل 19 فقط در یک لحظه. بنابراین احتمالاً باید روم و نابودی اون را به عنوان بله از نظر تاریخی در روم قرن اول تحقق یافته ببینیم. اما باز هم با استفاده از تصویری مانند بابل که سابقه‌ای در عهد عتیق دارد، تقریبا انگار یوحنا از نمادی استفاده کرده است که نوعی کنالگو یا نوعی مدل ارائه می‌دهد که در نهایت کل جهان را در بر می‌گیرد، جهانی که خدا و بر او عیسی مسیح در یک داوری نهایی به آن پایان خواهند داد. بنابراین روم قرن اول اکنون در پس زمینه وسیع‌تری از داوری نهایی خدا بر کل جهان به تصویر کشیده شده است. اکنون نتیجه گیری سقوط بابل در فصلهای 19 و آیات 1 تا 6 یافت می شود. و سپس در آیات 6 تا 10 به نوعی یک سرود پایانی و یک گزار خواهیم داشت. در واقع آیه 6 می تواند با آیات 1 تا 5 همراه باشد، زیرا این یک سرود پایانی است که خوانده می شود. اما سپس آیات 9 و 10 یک گزار، نوعی نتیجه گیری به صحنه داوری بابل روم و گذار به صحنه بعدی که از سال 1911 آغاز می شود که داوری نهایی است را فراهم می کنند. اما آیات 19، 1 تا 6 در سال 1820 دیدیم که به مقدسین گفته شد از سقوط بابل شادی کنند. اکنون همه آسمان، انبیا و رسولان باید از سقوط بابل شادی کنند، هرچند که چیزی در این مورد نمی گوید. اما در اینجا فکر می‌کنم شادی آنها گسترش می‌یابد. پس بگذارید آیات 19 و 1 تا 6 را بخوانم. پس از این، یعنی پس از وقایعی که او در آیه 18 دید، صدایی شبیه قرش جمعیت زیادی در آسمان شنیدم که فریاد می‌زدند: هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ماست، زیرا احکام او حق و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که زمین را با زناهایش فاسد کرده بود، محکوم کرده است. او انتقام خون بندگانش را از او گرفته است. و دوباره فریاد زدند: هللویا، دود او تا ابد به آسمان می رود. سپس 24 پیر و 4 موجود زنده به خاک افتادند و خدایی را که بر تخت نشسته بود پرستش کردند و فریاد زدند آمین هللویا. آنگاه صدایی از تخت آمد که می گفت ای همه بندگان او، ای کسانی که از او می ترسید، چه کوچک و چه بزرگ، خدای ما را ستایش کنید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای جمعیتی عظیم، مانند قرش آبهای خروشان و مانند قرشهای بلند رعد بود که فریاد می زدند هللویا، زیرا خداوند ما خدای قادر مطلق سلطنت می کند. بیایید شادی و وجد کنیم و او را جلال دهیم. زیرا عروسی بر فرا رسیده است و عروس او خود را آماده کرده است. لباس کتانی نفیس، روشن و پاک به او داده شده است تا بپوشد. کتان نفیس نماد اعمال صالح مقدسین است. حال به نظر می رسد این سرودهایی است که در فصل 8 آیه 20 قرار بود تمام آسمان فریاد بزند و با آنها شادی کند. اکنون می بینیم که تمام آسمان در قالب جمعیتی عظیم به شکل 24 پیر و 4 موجود زنده به شکل صدایی از عرش که اکنون در ستایش فریاد می زند و شادی می کند. جالب است که به حرکت آن توجه کنید. این آیه با جمعیتی عظیم در ابتدای آیه 19 آغاز می شود، صدایی شبیه قرش جمعیت کثیر. سپس در آیه 4 به 24 پیر و 4 موجود زنده محدود می شود. و سپس حتی بیشتر در آیه 5 صدایی که از تختی به آن می رسد. و سپس دوباره در آیات 6 تا 8 به جمعیت بزرگی دیگر گسترش می یابد، جایی که در یک صحنه اوج اکنون صدایی دارید که مانند قرش آب خروشان و قرش بلند رعد به گوش می رسد. بنابراین به حرکت از پهن‌تر به بسیار باریک، صدا از عرش و بازگشت به بیرون برای در بر گرفتن صدایی مانند جمعیت زیادی که مانند آب خروشان و رعد به نظر می رسد، توجه کنید. بنابراین کارکرد اصلی این و همچنین موضوع اصلی این آیه 18، تفسیر بیشتر داوری است که تاکنون رخ داده است و نشان دهنده شادی و ستایش مقدسین است. همچنین خاطر نشون میکنم که تنها کاری که میخوام انجام دهم این است که نشان دهم چگونه برخی از مضامین اصلی فصل 18 رو برمیداره. برای مثال، توجه داشته باشید که داوری خدا مقدس و عادلانه توصیف شده است. بنابراین آنچه در فصلهای 17 و 18 اتفاق میافتد، باید به عنوان نتیجه شخصیت مقدس و عادل خدا توصیف شود. بر این اساس، او اکنون برای داوری یک امپراتوری شرور و بیخدا اقدام میکند. دوم، دوباره به تکرار دلیل این داوری توجه کنید که جنایات بابل یا گناهان بابل است. آنها زمین را از طریق اعمال بت‌پرستانه و از طریق شهوت خود برای ثروت فاسد کردند. و آنها دیگران را نیز به شرکت در آن سوق داده و اغوا کردند. سوم، به تأکید بر انتقام خون مقدسین توسط خداوند توجه کنید. این احتمالاً متن را نه تنها به دعای مقدسین که بارها دیدیم، به ویژه در فصل 8 که با بخور مخلوط شده و فرشته آن را ریخته است، بلکه به فریاد شهیدان در فصل 6 آیه 10 نیز مرتبط می‌کند. ای خداوند، تا کی انتقام خون ما را می‌گیری تا ما را تبریک کنی؟ اکنون خداوند با انتقام گرفتن از دشمنان قومش، با داوری دشمنانشان از آنها تبریک می‌کند. جالب است که تاکنون عمدتاً تبریه را از این منظر دیدهاییم که خداوند دشمنان قومش را داوری می کند و انتقام خون آنها را می گیرد. کسانی که قوم خدا را آزار و اذیت کردند، کسانی که آنها را به قتل رساندند، کسانی که به دلیل شهادت وفادارانشون سعی در نابودی آنها داشتند، اکنون خدا با تبریه کردن آنها، با داوری کردن آنها پاسخ می دهد. این تاکنون موضوع غالب بوده است. با این حال، یک بخش از فرایند تبریه که ما هنوز ندیده ایم، حداقل به وضوح، این است که خدا به آنها پاسخ مثبت خواهد داد. این به اون معنا نیست که او فقط دشمنانشان را به طور منفی قضاوت می کرد، بلکه خدا با پاداش دادن به آنها، از آنها تبریه می شد. ما قبلاً اشاراتی به این موضوع دیدیم، به عنوان مثال، در فصل 7، کمی هم در فصل 14 و 15، جایی که مقدسین پیروزمندانه در دریا ایستادند و از تسلیم شدن در برابر وحش و پرستش تصویر او امتناع ورزیدند. اکنون مقدسین در یک خروج جدید پیروزمندانه در کنار دریا ایستادند. بنابراین ما قبلا رویاهایی از خدا دیدهاییم که نه تنها با داوری و مجازات دشمنانشان که آنها را آزار و اذیت کرده و به قتل رساندند، بلکه اکنون با پاداش دادن به آنها، با تبریه کردن آنها، از طریق پاداش دادن به آنها با دادن میراثشان، از مقدسین خود دفاع میکنه. خواهیم دید که جنبه مثبت تبریه آنها با جزئیات بیشتری، از فصل 20 شروع میشود و تا فصل 22 نیز ادامه مییابد. بنابراین فریاد مقدسین که وقایع فصل‌های 7 و 18 را تفسیر می‌کند یا ستایش مقدسین در اینجا در آیات 1 تا 6 در واقع 1 تا 8 آیه 6 فریاد نهایی آیات 7 و 8 محتوای آن است. اکنون خداوند با مجازات و داوری کسانی که به مقدسین خود آسیب رسانده و آنها را به قتل رساندند، انتقام خون آنها را گرفته است. در نهایت به زبان داوری نیز توجه کنید. من در فصل 18، آیات 8 و بعد از آن، و با انعکاس متن عهد عتیق از اشعیا فصل 34:9-10، این زبان دود در حال بالا رفتن، سوختن را به عنوان نمادی از داوری ترسیم می کنم. و اکنون این بیشتر به عنوان داوری ابدی، به عنوان مبنایی برای شادی مقدسین توصیف شده است. بنابراین تمام مزامین شخصیت خدا، تقدس و عدالت و پارسایی او، به عنوان مبنای داوری او، گناه بابل در تجمل بیش از حد خود، اما باعث و اغوا کردن ملت‌ها برای درگیر شدن در آن، تمایل خدا برای انتقام از قوم خود با مجازات دشمنانش و سپس به تصویر کشیدن داوری از نظر دودی که بالا می آید، همه اینها صرفاً ادامه مزامینی هستند که قبلاً در روایت داوری و نابودی بابل در فصل‌های 17 و 18 با آنها آشنا شده ایم. چند نکته دیگر در مورد این سرود پایانی در آیات 6، 7 و 8 این است که توجه داشته باشید که اشاره به قادر مطلق شروع به سلطنت کرده است. گفتیم که این موضوع بسیار مهمی است. در واقع این تقریبا کلمه به کلمه همون چیزی را تکرار می‌کند که در مهر هفتم یا شیپور هفتم در فصل 11 آیه 17 یافتیم که ما را به پایان رساند که نوعی پیشبینی یا تصویری از روز پایانی خداوند بود، جایی که پادشاهی جهان اکنون به پادشاهی خدا تبدیل می شود. اکنون می بینیم که این موضوع در آیه 6 تکرار شده است. خداوند متعال سلطنت می کند. یعنی سرانجام پادشاهی خدا و اراده او در آسمان اکنون زمین را فرا گرفته است. پادشاهی این جهان اکنون به پادشاهی خدا تبدیل شده است و خدا اکنون بر همه چیز پیروزمندانه حکومت می کند. در راستای تحقق آنچه گفتیم، بابه های 4 و 5 که در آنها حاکمیت خدا در آسمان به رسمیت شناخته شده است، باید بر روی زمین نیز اعمال بشود. اکنون متوجه می شویم که با نابودی بابل، پادشاهی بابل از بین رفته است. پادشاهی زمین دیگر متعلق به بابل روم نیست، بلکه اکنون متعلق به خداست که پادشاه قادر مطلق بر کل جهان است. گفتیم یکی از سوالاتی که مکاشفه به اون پاسخ می‌دهد، یکی از سوالات اصلی این است که چه کسی کنترل را در دست داره؟ چه کسی حاکم مطلق بر کل جهان است؟ آیا بابل است؟ آیا روم است؟ یا هر شهر تاریخی دیگری؟ یا فقط خداست؟ و اکنون پادشاهی خدا بر روی زمین، پادشاهی خدا در آسمان، اکنون به زمین آمده است. همچنین شاهد موضوع مهم دیگری هستیم که بعداً به اون خواهیم پرداخت و اون تحقق وعده‌های خدا به قومش است و در اینجا شروع به دیدن جنبه مثبت اثبات حقانیت می‌کنیم. وعده‌های خدا به قومش اکنون در قالب یک ضیافت عروسی درک می‌شوند. در آیات 7 و 8 از فصل 19 عروسی بر فرارسیده است و عروس او خود را آماده کرده است و کتان سفید و درخشان به او داده شده است. اکنون نویسنده به تصاویر زیافت، مانند تصاویر زیافت عروسی در آیات 7 و 8 روی می آورد. آنچه در پشت این قرار دارد احتمالاً یک بار دیگر تصاویر عهد عتیق است، جایی که اسرائیل به عنوان عروس یهوه به تصویر کشیده شده است و یهوه شوهر او بود و به نظر من این زمینه را برای این تصویر آخرالزمانی از ازدواج آخر زمان بین خدا و قومش فراهم می کند. اگرچه اکنون در تمایز با متن عهد عتیق، قوم خدا دیگر محدود به قوم اسرائیل عهد عتیق نیستند، بلکه اکنون شامل افرادی از هر قبیله، زبان، ملت و زبانی می شوند که حول محور مسیح عیسی مسیح می چرخند و اکنون عروس او می شوند. یکی از متونی که احتمالاً زمینه این امر را فراهم می کند، متنی است که بعداً در مکاشفه رخ می دهد و اون اشعیا فصل 61 است. اشعیا به خاطر استفاده از تصاویر عروسی، زبان ازدواج و زبان عروسی برای توصیف رابطه آخرالزمانی خدا با قومش مشهور است. یکی از این متون اشعیا فصل 61 است و در آیه 10، اشعیا فصل 61 و آیه 10 میگوید: من در خداوند بسیار شادمانم، زیرا روح من در خدای من شادمان است، زیرا او مرا با لباس نجات پوشانده و مرا با ردای عدالت آراسته است. همانطور که داماد سر خود را مانند کاهن می آراید و همانطور که عروس خود را با جواهرات می راید. بنابراین این عبارتی که در اینجا از عروسی صحبت می شود که خود را می آراید و اکنون به عنوان عروسی که برای عروسی آماده شده و اکنون به داماد که عیسی مسیح است تقدیم می شود، اکنون به اوج و تحقق خود می رسد، همانطور که از اشعیا پیش بینی شده بود. اما همانطور که اشاره کردیم، تفاوت این است که اکنون قوم خدا فقط قوم اسرائیل نیستند، بلکه شامل اسرائیل نیز می شوند، بلکه شامل افرادی از ملل دیگر نیز می شوند که اکنون عروس بره هستند. نویسنده لباس‌های سفید را به عنوان اعمال مقدسین تفسیر می‌کند. احتمالاً لباس‌های سفید دوباره در اینجا نشان دهنده پاکی آنهاست. این واقعیت که آنها از حکومت روم مسون ماندند و در اعمال زناکارانه و بت‌پرستانه آن شرکت کردند، برخلاف ملت‌هایی که اقوا شدند تا با روم زنا کنند. اکنون قوم خدا به جای زناکار بودند به عنوان عروس بره عیسی مسیح معرفی می‌شوند. و اکنون لباس‌هایی را می‌پوشند که پیروزی، پاکی و عدالت آنها را در مقابل عیسی مسیح نشان می‌دهد. زبان اینجا نیز در مورد زیافت عروسی ممکن است منعکس کننده این مفهوم از زیافت عروسی به عنوان نمادی از رستگاری آخرالزمانی باشد و همچنین ممکن است منعکس کننده تمثیل‌های عیسی باشد. فصل 22 انجیل متی، متی 22 از 1 تا 14 تمثیلی از زیافت عروسی و کسانی است که به آن دعوت شدند. متی فصل 25، تمثیل معروف 10 باکره، 5 باکره نادان و 5 باکره خردمند در زمینه آماده سازی برای عروسی است. بنابراین زبان ضیافت، اگرچه احتمالاً پیشینه‌ای در جاهای دیگر نیز دارد، اما می‌تواند نمونه دیگری از ارتباط یوحنا با سنت عیسی و با آموزه‌های خود عیسی و آموزه‌های او در مورد ضیافت عروسی آخرالزمانی به عنوان نمادی از نجات نهایی آخرالزمانی آنها باشد. شباهت دیگری که یوحنا ممکن است از آن بهره ببرد یا حداقل از آن آگاه باشد، کاری است که پولس با استعاره در افسسیان فصل 5 انجام می‌دهد، جایی که رابطه بین زن و شوهر به الگویی برای رابطه بین مسیح و کلیسای او تبدیل می‌شود، به عنوان عروس او که او آماده خواهد کرد و مقدس و بی‌عیب در برابر خود ارائه خواهد داد. شاید این تصویری باشد که اینجا می‌بینیم. تصویر عروس در یک جشن عروسی به وضوح نماد صمیمیت است. صمیمیت و رابطه نزدیک و ارتباط بین قوم خدا و مسیح، عیسی مسیح. دو نکته آخر برای جمع‌بندی این بخش. به آیه 9 دستور نوشتن توجه کنید. دستور مشابهی در سراسر مکاشفه یافت می شود. این را چندین بار در مکاشفه می بینید. به یوحنا دستور داده شده که بنویسد. مشخص نیست که آیا او واقعاً هنگام دیدن این چیزها می‌نویسد یا بعداً پس از دیدن این چیزها این کار را می‌کند تا مطمئن شود که آنها را خواهد نوشت. در هر صورت، دستور نوشتن صرفاً راهی برای تایید اهمیت آنچه یوحنا می‌بیند و می‌شنود است. و سپس، سرانجام، در آیه 10، اون صحنه جالب را می‌بینیم که در آن یوحنا وسوسه می‌شود تا در برابر فرشتهایی که او را در این سفر رویایی نابودی بابل هدایت کرده است، تعظیم و پرستش کند. و آنچه جالب توجه است، پاسخ فرشته است، مرا پرستش نکنید، من فقط یک بنده هستم، پس خدا را پرستش کنید. این صحنه دوبار تکرار می شود، دوباره در فصل 22 رخ خواهد داد. و ما اهمیت این موضوع را در متن فصل 5 دیدیم، جایی که بره در کنار خدا پرستش می شود، چگونه این نمی تواند با محیطی که منحصراً توحیدی است، در تضاد نباشد. فرشته می گوید، هر چقدر هم که یک موجود فرشته والامقام باشد، فرشته همچنان میگوید مرا پرستش نکن. بنابراین هر چقدر هم که یک موجود فرشته والامقام باشد، هیچ چیز دیگری جز خدا شایسته پرستش نیست که یک توحید محض را به وجود می‌آورد. فقط یک خدا شایسته پرستش است. پرستش هر چیزی، هر چقدر هم که یک موجود فرشته‌ای والامقام باشد، پرستش هر چیز دیگری بت‌پرستی است. اما چگونه میتوان در چارچوب چنین عباراتی صحنه‌ای مانند فصل 5 داشت که در آن بره با همون زبان و همون پرستشی که خدا در فصل 4 داشت پرستش می‌شود و در نهایت بر همون تخت می‌نشیند، مگر اینکه به نوعی عیسی مسیح بره خود خداست تا بره بدون نقض توحیدی که هنوز در پشت کتاب مکاشفه نهفته است پرستش شود. بنابراین اکنون این ما را برای یک صحنه نبرد نهایی در فصل 19 آیات 11 تا 21 آماده می‌کند. در بخش اعمال رسولان به اون آیات نگاهی خواهیم انداخت و کمی کلیت نقش این صحنه نبرد را بررسی خواهیم کرد، اما با جزئیات بیشتر به برخی از ویژگی‌های صحنه نبرد نهایی در فصل 19 آیات 11 تا 21 خواهیم پرداخت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 24 مکاشفه، فصل ساعت 18:09 -19:10، سوگواری و شادی برای سقوط بابل است.